رفتیم یه راهکاری میزدیم مثلا که این آی پی میشه آی پی مثلا امریکا، بازم میگفتن نه این لوکیشن شما این نیست. بعد اصلا ما مجبور شدیم این نرم‌افزار این کدا رو بشینیم خودمون دوباره از اول بنویسیم و این کدا رو دوباره رام بکنیم و اجرا بکنیم. یعنی این محدودیت زیاده، خب اینم باعث میشه که به قول شما ما خود ساخته بشیم و حالا بتونیم پیشرفتش بدیم این زمینه رو.
این محصولی که شما با اون نرم افزار بالاخره نوشتید، محصولش شد و برای نرم افزار نوشته شده به وسیله شما بهم. انجام شد. این محصول نتایجی که داد شما تونستید باش مطالبتون رو در صد بین‌المللی چاپ کنید؟
دقیقاً همینطوره. این محصول ما باعث شدش که ما بتونیم یه پیپری از توش استخراج بکنیم به چاپ برسه و یعنی ما مثلا کار مشابهی هم که تو دنیا انجام شده بود و با این نرم افزار خودمون اومدیم دوباره ران کردیم و دیدیم نتایجش، یعنی اون خطاهایی که مثلا بود خیلی کمتر شد و واقعا قابل رقابت بود با اون نرم افزاری که حالا تجاری بود و فکر میکنم لایسنسش نزدیک $2,000 قیمت داشت و ما تونستیم اینو بومی بکنیم.
تو مجله‌ای که منتشر کردی اسم مجله میتونی بگی؟
بله، جورنال آف ارثکوک انجینیرینگ. البته باز میگم این همین جورنالی که من اسمشو میارم، ما این برای قبل از مثلا اوایل سال 97 ما تونستیم پیپر 3 ماهه چاپ بکنیم، ولی الان ما مقاله‌ای داریم که مثلا 18 ماه 19 ماه ازش گذشته، نزدیک به 11 ماه از داوری یعنی ریوایزش گذشته و هیچ جوابی اصلا به ما نمیدن که این میخواد چه اتفاق بیفته براش.
حالا اون احتمال من میدم که این نوع مشکلات به اصطلاح خود از جنس مشکلات تحریمیه.
بله.
یعنی در حال مقالات ایرانی ها رو
بله دقیقاً همین طور. الان یکی از اساتیدم من دیدم که یه مقاله ای رو فرستاده و همون اول صراحتاً بهش گفته بودن که این مقاله شما مشمول تحریم میشه، کشور شما مشمول تحریم میشه و این مقاله شما ریجکت میشه و برمیگرده.
بله، متاسفانه در حدی که اهل علم تو دنیا اینجوری نگاه بکنن دیگه وای به حال غیر اهل علم. آقای دکتر نصیری، دوستان نقاط مثبت هم میبینن به هر حال، چشمنداز
نقاط مثبت و امیدبخش که خیلی زیاده.
بله.
ببینی این بحثایی که ما کردیم، بحث این بود که ما با ایدئالمون خیلی فاصله داریم. میدونین سرعت رشدی که انتظار داشتین در حوزه نخبگان صورت بگیره اون سرعت لازم نیست. یعنی همین که 4000 شرکت دانش بنیان تشکیل شده، ارزیابی شده، خیلی هاشون به محصول رسیدن، حتی محصولات صادراتی، خب نوید بخش خیلی از چیزاست. نوید بخش اینه که ما تو حوزه علم و فناوری اگر حمایت بشن بچه ها، هیچی کم از بیگانگان حتی از امریکایی ها نداریم. از این یه حوزه رو در نظر بگیری.
یه نمونهشون پهبادی بود که زدن.
بله زدن، انداختن. نمونهش همونی بود که کشتی ناوچه اسرائیلی تو دریای مدیترانه زدن از کار انداختن. خیلی چیزای دیگه هست. خب ما تو خیلی از حوزه‌ها پیشتازیم. ما بحثمون اینه که با فضای ایدئال و اون رشدی که باید حرکت کنیم فاصله داریم
یا نامتوازنه اون رشدمون.
ببینید مثال میگم، من فکر میکنم حالا یه ما قبل از زیدی یا دو ما بعد یه ما بعد گروهی از بچه‌هایی که در حوزه بیوتکنولوژی فوق‌العاده قوی بودن تو کرمانشاه یه کارخونه هست به نام اسید سیتریک کرمانشاه. این اسید سیتریک 15 سال پیش راه اندازی شده، یه سرمایه گذاری ارزی حدود 15 میلیون یورویی با ریالی القاطی کنیم اون موقع شده. متاسفانه کارخونه 3 تا 4 سال کار میکنه، بعد از اون بنا به دلایل نامعلوم تعطیل تا الان. خب جناب دکتر ستاری مرمت کردن که شرکت دانش بنیان در حوزه بیوتکنولوژی و بچه اومدن گفتن ما این کارخونه را میندازیم و به سمتی هم حرکت میکنیم که در کنارش محصول جانبی تولید آنزیم هم حتی مثل آنزیم های مثل لیزین تولید کنیم. میدونید که بعضی از آنزیم ها هستن در دنیای تجارت هر کیلوشون 7000 یوره. شما اینو در نظر داشته باشید که ما به عنوان تولید کننده نفت هر بشکه نفتمون الان 60-70 دلار. ببینید چه اختلاف فاصله هست. اگه حرکت کنیم به سمت کارهایی که اولویت بندی میشه، از طرفی وابستگی رو کم میکنه حداقل میکنه، از طرفی صادرات رو به دلار میتونیم انجام بدیم. ما بحثی که الان با دوستانم داریم همینه، این سرعت کار رو باید شتاب بیشتری بدیم. ما اصلا در واقع بنیاد ملی نخبگان تشکیل شد این میانبرها رو ایجاد کنه، چه تو عرصه کارهای دولتی و چه در عرصه کارهای سنتی و فناورانه. وقتی ما این برشا رو راحتتر و سریعتر بنیاد برای بچه ها انجام بده، به تب محصول رسیدن بچه ها راحتتره، بچه ها اون موقع احساس آرامش میکنن که محصول فروخته بشه، پول بیاد بره تو جیبشون، به یه آرامش خاطر برسن، نه تنها خودشون که زیر مجموعهشون هم میتونن کنترل کنن، بس بدن، گسترش بدن، دیگه ما با بحران بیکاری مواجه نشیم اگر اعتماد کنیم. خب یکی از کارهایی که باید بشه، مثال میگم، ما یه گروه دیگه از نخبگان داریم در حوزه کشاورزی. خب این دوستان اومدن با استفاده از تکنولوژی کاشت گلخانه‌ای، با استفاده از آب دریا رو مطالعات تفصیلی و مهندسیش رو تموم کرده، ولی وقتی میخوان یه پایلوت یه هکتاری بزنن، پیش بینی میشه نزدیک 80 هزار دلار پول کم دارن، پول ندارن دیگه برای اجرا، هر چی داشتن سرمایه گذاری کردن از جیبشون برای اینکه این امر تحقق پیدا کنه. میدونید چرا آقای دکتر زاره؟ ما یک عرصه ساحلی داریم از بندر آبادان تا بندر گوهاتر و چابهار، اونور یه سری بندر هم داریم، از آستاره داریم تا گنبد و
بندر ترکمنو.
بله شما حساب کنید اگه این دانش بومی بشه، چون من داده هاشو دیدم، میزان هزینه هاش نسبت به مشابه خارجیش که طراحی شده 1/200. ما میتونیم کل عرصه خلیج فارسمون و تو مرزهای آبیمون کلن بکنیم گلخونه. محاسبات نشون میده میتونیم 400 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کنیم. ما میتونیم خانواده های جنوب و استانهای مرکزی کشور رو درگیر کنیم بینم، ولی شما هر جا پا میذاری هیچکی ازت استقبال نمی کنه. خب اینا معضلاتیه که وجود داره. آی دکتر درست گفتم، بخش خصوصی باید بیاد در کنار دوستان شرکت های دانش بنیان ما قرار بگیره، حمایت کنه. شما الان دانشگاه امیرکبیر مراجعه کنید، یه واحدی دارم به نام ایده بازار، نمیدونم رفتید یا نه. این تو اون خیابون ولی هست، تو یکی از این کوچه ها،
کوچه هست.
بله اومده این شرکت یه ساختمونی گرفتن، ساختمون بزرگی، طبقه دوم سومش شرکت سامسونگ گرفته. ایده های بچه های دانشگاه امیرکبیر رو میاره تو حوزه مخابراتی، تو حوزه ابزار دقیق و امثال هم میاره، میبینه کدوماش اجرایی، اونی که قابلیت اجرا داره رو سرمایه گذاری میکنه و طرفو پشتیبانی میکنه. خب ما تو هیچ کدوم از صنایع ما اینو نداریم. شما تو صنعت خودرو چه چیزی نداری که بیاد پشت بچه‌ها قرار بگیره؟ مثال میگم، بازم باز یه شرکت دانش بنیان دیگه بهتون بگم، چون من با این تیپ از بچه‌ها زیاد سر کار دارم. یه گروه از بچه‌ها شارژ ماشین‌های الکتریکی رو ساختن. خب ولی ما هر کاری کردیم که تو شهرداری تهران بیاد ایستگاه های اتوبوس شارژی طراحی کنه یا تعداد اتوبوس برقی رو کنارش قرار بدیم که از این موزل آلودگی هوا بشه، نشده. نامه به خیلی جاها رفته، هیچ که حمایت نکرده، در حالی که همین محصول رو تو ترکیه دارن میفروشن
و ما خریدارشیم الان.
ما اتوبوس هاشون خریداریم، بله، ولی این اتوبوس هنوز چیز عزم جدی نیست برای اینکه موزل آلودگی هوای تهران و همه میدونن موزل چیه، سوخت فسیلی.
ماشینایی که دارن
ماشین همه همش بیسی سوخت فسیلیه دیگه. حالا ماشین نمیدونم منازل مسکونی و امثال هم همه میدونن مشکل چیه، ولی هیچ عزم جدی برای حل موزل آلودگی هوا نوعا مثل تهران وجود نداره. ما چیزی که انتظار داریم اینه که عشق به خدمت بین مردم، من به شما، شما به ما و امثال هم افزایش پیدا کنه، عزم ملی ایجاد بشه برای حل مشکلات ملی، نه تابع تغییرات گروه های سیاسی باشه برای حل این مشکلات. وگرنه این تیپی که شما الان تعدادی از نماینده‌هاشو دارید موندن که بسازن، ولی خودشون از بین برن، خودشون خانواده هاشون. موندیم که بسازیم. ما میتونستیم مثل دیگران کشور رو ترک کنیم، وارد عرصه دنیای غرب بشیم، امکانات و تجهیزات بگیریم، خودمونو مبرا کنیم از این جامعه، ولی موندیم که مشکلات رو حل کنیم اگه بتونیم.
احسن بر شما.
خواهش.
آقای دکتر مجرب، تو این دور که میخواییم، شما هم جزو کسایی هستید که موندید تا بسازید. البته ما کار کردن برای مملکت و فریضه میدونیم و وظیفه خودمون میدونیم. پلن در واقع برنامه آیندتون چی هست؟ آیا شما یه چشمنداز 10 ساله دارید برای اینکه چه سمت و سوی هدایت بکنید کاراتونو؟
بله بله، اتفاقا خیلی سوال، خیلی متشکرم از این سوال که خیلی دوست دارم پلنمو بگم، که حالا حداقل اونایی که مثلا من جوان هستن یا اگه کاری رو انداختن تو این زمینه بتونن امیدوار باشن. واقعیت اینه که اون زمانی که ما این مجموعه دانش بنیان رو انداختیم، چون به حوزه تخصصی من میخورد، تو حوزه زلزله، گفتیم مملکت به چی احتیاج داره؟ گفتیم تو حوزه مهندسی مخاطرات. واقعیت اینه که ما ضعف داشتیم، اگر می‌خواستیم مطالعه انجام بدیم خیلی ضعف داشتیم، یا شرکت‌ها تو حوزه‌های دیگه بودند و وارد این قضیه می‌شدند، یا به تبع کارهای دانشگاهی انجام می‌شد. و خوشحالیم که به عنوان یکی از اولین مجموعه‌هایی که پیور تخصصی، یعنی به صورت خالص تخصصی تو حوزه مخاطرات کار می‌کنیم. ما هدفمون اینه که در آینده تو حوزه کاهش ریسک مخاطرات، حوزه فرونشست، زلزله، پدیده گسلش، پدیده زمین لغزش و مولتی هزار، یعنی چند خطره، کار بکنیم و دانش رو هم بومی بکنیم هم نهادینه بکنیم، یعنی که سازمان ها برن به این سمت که اون تاباوری رو از خودشون شروع بکنن. و حالا سازمان آتش نشانی مثلا، فرض بکنین آبفاهای کشور، همه حدود توزیع برق، شریان‌های حیاتی. و چشم‌انداز ما اینه که در آینده مجموعه به سمتی بره که اولا یه آشتی بکنه با صنعت، یعنی بیاد یه وسط قرار بگیره بین دانشگاه، شرکت‌های دانش بنیان و صنعت، و اطمینان بده که ما میتونیم تو حوزه کاهش مخاطرات کار بکنیم. دولت مردم
حوزه تخصصی خودتون،
حوزه تخصصی خودمون، آره، یعنی فقط حوزه تخصصی خودمون. اینکه یه مدیر اگر میخواد انتخاب ساختگاه بکنه، فقط به مهندس عمران رجوع نکنه، نقشه توپوگرافی بذارن و یه سایتی رو انتخاب بکنن. من تقریبا میتونم بگم بالای 70-80% سایت سلکشن ما در کشور اشتباه بوده.
انتخاب ساختگاه،
انتخاب ساختگاه های ما اشتباه بوده. اگر بخوایم مثال بزنم، مثلا فرض کنین نیروگاه اتمی بوشهر در پیش از انقلاب، برج میلاد در بعد از انقلاب، و هزاران مجموعه، مثلا تقریبا میتونم بگم بیش از درصد نمیگم، کلی از مسکن مهرا که انبوه سازی شد فقط شوق خدمت بود. یعنی انتخاب محلی که اینجا میخواد ساخته بشه اصلا هیچ توجه بهش نکردن، آسیب هم دیدیم. شما نگاه بکنید در زلزله سرپل ذهاب ما یه تیپ ساختگاه داشتیم، یعنی یه تیپ ساخت و ساز داشتیم، مسکن مهر شهید چیرودی، مسکن مهر کارمندی. و جالبه که اینا فاصله شون نسبت به کانون زلزله یکی بود تقریبا. مسکن مهر شهید چیرودی دیدین چه اتفاقی براش افتاد؟ یعنی واقعا اجزای غیر سازه‌ای و اینا همه دگرگون شد، که به دلیل که اثر ساختگاه و خاک نرم بود، اونجا زمین مثلا ارزون بوده، رفتن انتخاب کردن. یا اگر مثال های دیگه ای که من تو ذهنم زیاد هست از اینا بزنم، بریم به این سمت که مسئولین ما باور کنن کار علمی غیر کتابخانه ای در کشور به راحتی توسط این جوونا انجام میشه. و لطفاً بهش پابند باشن، ازش استفاده بکنن، اطمینان بکنن. خیلی ممنون
خانم دکتر. خیلی ممنون آقای دکتر مجرب. خانم دکتر شورنگیز، یک نکته ای رو تو صحبت قبلی دکتر مجرب بود، آن این بود که بعضی از مؤسسات، سازمان ها خودشون رو متولی کاری میدونن که اگر دیگران انجام بدن، من خلاصش دارم میکنم فرمایش دکتر مجرب رو، اگه دیگران انجام بدن ناراضی هن، میگن ما متولج هستیم، ولی خودشون هم انجام نمیدن در نهایت. و این فضا، فکر میکنم راه شکستن این فضا اومدن این نسل جدید متخصصین ایرانی است، به این ترتیب که با امکانات و داده های موجود نشون داده بشه که خیلی کارها هم اتفاقا میتوان انجام داد و میتوانم نه که تبلیغشو کرد، یعنی خود کارا رو انجام بدین که نشون بدین که شده دیگه. به هر حال این داره اتفاق میفته. شما در اون پژوهش که الان مشغولش هستید، شاید به نوع تیپ کارتون از همون مثالی که دکتر مجرد زد میخوره. آره میخوره به اون. آیا با داده های و امکان موجود حداقلی که دارید، شما فکر میکنید که یکی از اون کار شما یکی از اون کارها بشه که این جو رو بتونه بشکنه؟
آره، چون من قبلا هم این کار کردم. یعنی بودن کسایی که گفتن که نمیشه، گفتم تو جلسه اول توی مقطع کارشناسی ارشدم دقیقا کسی به من کمک نکرد، در صورتی که اگر میخواستن به من کمک کنن، یاد گرفتنش 1 ساعت بود، یاد گرفتن اون نرم افزاری که میخواستن به من یاد بدن. و اون موقع قرار نبود اتفاقی بیفته، فقط یه پایان نامه بود و کسی کمکم نکرد و اون 1 ساعت تبدیل شد به 4 ماه. آره شدنیه، به نظر من شدنیه.
و این شدنی بودن بر اساس امکانات موجود کم واقعی همین الان،
با همین امکانات هم
شدنی، میخوام بگم اون شدنی
بودن، با همین امکانات هم میشه. نگاه کنیم، گفتم که ماهیت علم و فناوری یه ماهیت زمانبره. ممکنه حالا اگر که من یه سری داده های بیشتری در دسترس داشته باشم، اون اگر قراره تو 1 سال انجام بشه، این 1 ساله بشه 4 ماه. ولی اگر داده نداشته باشم، خودم باید بیشتر بگم، خودم بیشتر اذیت میشم، خودم بیشتر تو درد سر میافتم. ولی فکر میکنم اگر کسی بخواد یه کاریو بکنه میتونه انجام بده.
ضمن اینکه الان ما مسابقه هم با جایی نذاشتیم دیگه، برخلاف ما جامعه خود ما بر اساس شرایط و امکانات خودمون باید ببریم جلو دیگه، وگرنه ما سرعت چیزای مختلف بخوایم در نظر بگیریم، خب یک توسعه ناپایدار اتفاق میفته. آقای دکتر غفاری، من از شما بپرسم که شما برنامه آیندهتون چیه؟
برنامه آینده ما اینه که این کاری که الان داریم انجام میدیم و گسترشش بدیم و بتونیم حداقل تو بحث شهرنای حیاتی تو کل کشور، به خصوص تو کلان شهرها، یه برنامه جامعی رو تدوین بکنیم و حداقل مخاطرات زلزله رو توی این کلان شهرها ریسکش رو بیاریم پایین.
یعنی نگاهتون این است که برید به سمت این که یک در واقع مجموعه دانشمندانی رو
بله حتما داشته باشیم که
داشته باشید که این کار رو
بله از طریق ارتباط صنعت با دانشگاه این موضوع رو جلو ببریم.
حتی با وجود این که خیلی از جاها ممکنه بگن که اصلا ما نه خدمات شما رو میخوایم نه حمایت.
دقیقا همون بحثی که اول توی برنامه گذشتم داشتیم، این که ما میخوایم که تقاضا محور بشه نه نیاز محور، ما بریم خودمون پیدا بکنیم حالا بخوایم حلش بکنیم. این تقاضاهای دستگاه ها حتما بیاد و ما بتونیم اینا رو استفاده کنیم. الان بحثی که آقای دکتر مجرب کردن سر همین انتخاب ساختگاه مثلا مسکن مهر، شما ببینید یه پایه پولی مملکت و یه سرمایه‌گذاری خیلی عظیمی توی مسکن مهر شده، پایه پولی مملکت تقویت شده، از یه طرف هم سرمایه یه قشر واقعا آسیب پذیر اومده توی مسکن مهر هزینه شده، ولی ما برای این هیچ فکری نکردیم، در حالی که ظرفیتش هم واقعا تو مملکت ما بوده. میخوایم از حالا این اگه قرار آیین‌نامه اجرایی بر این سند راهبردی نوشته بشه، میخوایم که حتما این موضوع تقاضا محوری و این الزام دستگاه‌ها به اعلام نیازهاشون به یه مرکزی که به صورت واحد اینا رو ارجاع بده به نخبگان، این تشکیل بشه و الزامش دیده بشه.
متشکرم. از همه عزیزان میخوام که در یه دقیقه یا کمتر یه جمع‌بندی بفرمایید که ما
آی دکتر اجازه بدید جواب سوال آی دکتر رو بدم.
شما از یه دقیقتون اینجوری استفاده کنید آی دکتر نسیم.
ما تو برنامه ششم توسعه بند 3 ماده 64 کلی دستگاه اجرایی رو مکلف کرده که این کارو بکنه. خب این وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مطالبه گری کنه از بنیاد نخبگان و رصد کنه که چه اتفاقی در حال حاضر افتاده و به کدوم سمت داریم هدایت میشه. من فقط یه جمله بگم، اونم اینی که یه جمله معروفی هست که میگه اگر علم دست ریا باشد مردمانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند.
منصوب به حضرت رسول.
بله، این روایت محقق خواهد شد اگر مردم، مسئولی، نخبگان یک صدا، یک گام برای این هدف بزرگ گام برداریم. دشمنم فهمیده اینو و دنبال این هست که این اتفاق نیفته. خیلی از فضاها دست پیدا کردیم و شدنی. من به شما قول میدم حالا ماها چه باشیم چه نباشیم، سرزمین پارس این قدرت پیدا خواهد کرد که ایالات متحده و امثال اونو جا بذاره بهش دست پیدا.
خیلی متشکرم، عمرتون دراز بود. البته آرزوی من دکتر مجرب خیلی کوتاه جمع‌بندی.
من عرض خاصی ندارم، به هر حال تو صحبت هام همه اون دغدغه‌هایی که داشتم و گفتم. امیدوارم که هم مسئولین همونطوری که وقتی مشکل داریم به جوونا رجوع میکنن، حالا نمیخوام مثال جنگو بزنم چون دیگه انقدر کلیشه‌ای شده، واقعیت اینه که در جنگ وقتی که به این جوونا اطمینان کردن، من سر کلاسام میگفتم، گفتم که الان مدیرا همه تقریبا یه دونه موی سیاه تو سرشون پیدا نمیکنین. بعد اون موقع مثلا چه میدونم شهید زین الدین با 19 سال سن فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب بود. یعنی جالبه برای من که اون موقع به جوونا اطمینان میکنن، بعد الان بعضی از میزارا ول نمیکنن. یه ذره این بزرگترهایی که خودشون هم آرمانگرا بودن، یه ذره به اون شعرهایی که میدادن توجه بکنن، اجازه بدن جوونا بیان و اطمینان بکنن. حداقلش اینه که جوونهای خودشون، بچهای خودشون، نوای خودشون بتونن راحت‌تر زندگی بکنن. به نظر شما
انگیز شما کوتاه
جمع‌بندی اینه که ایشالا به یه جایی برسیم که بخشای غیر خصوصیمون هم کمک کنن به نخبه ها، بهشون طبق گفته آیدوتون مجرب بهشون میدون بدن، بتونن کار کنن و افرادی که با دیگه وقت بازنشستگیشونه برن که جا رو برای نخبه های جوون باز کنن.
دکتر غفوری شما هم جمله پایانی؟
به عنوان جمله پایانی این که از حالا بنیاد ملی نخبگان و دستگاه مرتبطشون میخوام که این توجهاتشون به نخبگان محدود به یه بازی زمانی خاص نباشه و ادامه پیدا بکنه، چون این استعداد که از بین نمیره، این استعداد همیشه هست و از این توی حل مسئله هاشون کمک بگیرن. خیلی من
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، در پایان سومین برنامه‌ای که به موضوع نخبگان پرداختیم هستیم و من خیلی خوشحالم که این سه برنامه بحث خیلی مستوفایی به هر حال در مورد موضوع و چالش‌های نخبگان درش شد. در این برنامه سوم در خدمت جناب آقای دکتر نصیری، سرکار خانم دکتر شورانگیز، جناب آقای دکتر مجرب و جناب آقای دکتر غفوری بودیم و من دکتر مهدی زاره به اتفاق آقای دکتر احمدی، نویسنده و تهیه کننده برنامه، و به نمایندگی از همه عزیزانی که در استودیو هستند با همه شما خداحافظی میکنم. برنامه‌های قبلی ما را هم میتونید از روی وبسایت رادیو گفتگو بشنوید، مخصوصا دو برنامه قبلی همین برنامه radiogoftogu.ir. از همه شما تشکر میکنم که ما توجه کردید و همگی را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از بخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم در بخش سوم برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، گفتگوی علمی تقدیم به شما گرامیان شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید در بخش سوم برنامه تا ساعت 6 بامداد همراه شما خواهیم. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند. ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید.